شنوندگان عزیز، در این ساعت توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنرانی حجت الاسلام محمد تقی فلسفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و على اهل بیته المعصومین. قال الله العظيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آدمی دارای دو حیات است، یکی حیات حیوانی و اون دیگر حیات انسانی. حیات حیوانی در نظام طبیعت جبر است و هر وقت شرایط پیدایش پدیده زنده تحقق پیدا کند، به جبر موجود زنده پیدا می شود. اما حیات انسانی و معنوی در اختیار ما، اگر بخواهیم به حیات معنوی زنده شویم و جدن از پی اون برویم و برنامه های عملی اون را به کار بندیم، ما میتوانیم به حیات انسانی زنده شویم. اما اگر نخواهیم به حیات انسانی زنده شویم، یا اگر در مقام عمل و جدیت نباشیم برای حیات انسانی، زندگانی ما به طور حیوانی می‌گذرد و حیات ما با وضع حیوانی پایان می‌پذیرد و خلاصه حیوان متولد شده ایم و حیوان رشد کرده ایم و حیوان نمیریم. بقای حیات فردی و نوعی حیوان به این است که تمایلات نفسانی و غرایز حیوانی خود را اعمال کند و اون طوری که ساخته از خداوند او را به کار بندد. بنابراین با اعمال غرایز و تمایلات هم حیات فردی محفوظ میماند و هم حیات نوعی. اما درباره حیات انسانی باید آدمی ذخایر اختصاصی انسان را به کار بندد. معرفت فطری که در نهاد هر انسانی است اون را بیدار کند، عقل را به تفکر وادارد، وجدان اخلاقی را به کار اندازد، تمایلات عالی انسانی را احیا نماید، به مکارم اخلاق و سجایای انسانی متخلق گردد، از رذایل اخلاق و درندخویی اجتناب نماید. یک چنین فردی انسان بالفعل است و زندگی انسانی می کند. علی علیه السلام درباره این انسان می فرماید: فمن تخلق بالاخلاق النفسانیه فقد صار موجودا بما هو انسان دون ان یکون موجودا بما هو حیوان. کسی که به ملکات انسانی متخلق بشود و ارزشهای روح انسان در وجودش تحقق یابد، او به حیات انسانی زنده است و موجودی است به نام انسان، نه اون که موجودی باشد به نام حیوان. در قرآن شریف درباره کسانی که انسانیت را پایمال می کنند و به شأن انسانی توجه نمی نمایند نه تنها آنها را حیوان می داند بلکه آنها را بدترین حیوان می شناسد. مثلا در یک جا خداوند می فرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، این گروهی که چشم دل را نابینا و گوش دل را ناشنوا و عقل را سرکوب کرده اند اینان مانند چهار پایانند بلکه بدتر از چهار پایان. بعد در آیه دیگر مطلب رو شدیدتر بیان می کند، می فرماید ان شر الدواب به عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جنبندگان روی زمین و بدترین جانورهای عالم اون انسان کور و کریست که عقل خود را به کار نمی بندد و تفکر نمی کند. به این معنا موجودی که فکر نمی کند و تعقل نمی نماید، این موجود از پشه پستر، از مگس پستر، از کرم میان لجن بدتر و حتی از شته درخت ها هم ناچیزتر و عقبتر است. صورت صورت انسان است ولی دل دل حیوان و پستر از حیوان. علی علیه السلام می فرماید فالصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. بنابراین اگر ما بخواهیم حیوان نباشیم و زندگی حیوانی نداشته باشیم، بخواهیم انسان باشیم و با شرف انسانی زندگی کنیم، باید حتما بخواهیم انسان باشیم و از پی انسان بودن برویم و خیشتن را به شرایط انسانی و به صفات انسانی متخلق بنماییم. حالا در اینجا یک مطلب است و اون این که قرآن شریف در آیه‌ای که در آغاز سخن عرض کردم به مردم خطاب می کند ای افراد با ایمان ندای خدا را اجابت کنید، ندای پیغمبر را اجابت کنید در موقعی که شما را دعوت می کنند به چیزی که موجب حیات و زندگی شما می شود. بنابراین از این آیه استفاده می شود حیات انسانی با اجابت دعوت خدا و پیغمبر به دست می آید. بعد این سوال پیش می آید که آیا خود انسان نمی تواند خود را انسان بسازد؟ آیا خود انسان نمی تواند برنامه انسانیت را طرح کند؟ آیا خود انسان نمی تواند با فکر خود راه و رسم انسانیت را پیدا کند و مدارج کمال را بپیماید و به نقطه نهایی نائل گردد؟ جواب این پرسش منفی است. بشر نمی تواند خودش را انسان بسازد، نمی تواند خودش برنامه انسان شدن خود را طرح نماید. چرا؟ برای اینکه انسان خود را نمی‌شناسد. انسان حقیقت ناشناخته است. چطور بشر می‌تواند برای خودش که نمی‌شناسد خود را طرح برنامه نماید؟ اینقدر حقیقت بشر مجهول است که یکی از دانشمندان نامی جهان به نام دکتر کارل کتاب نوشته و نوشته است انسان موجود ناشناخته، الانسان ذات المجهول. انسان برای خودش شناخته نشده است. حالا برای نمونه چند مورد را که مورد اختلاف دانشمندان بشر است که حاکی از ناشناخته موندن انسان است به عرض می رسانم. یک، آیا ما دارای روح مجردیم؟ آیا روح انسانی ما از جنبه حیوانی ما جداست یا ما فاقد روحیم؟ دنیای مادی و دانشمندان مادی میگویند ما دارای روح جداگانه نیستیم، اما روحیون میگویند ما دارای روح انسانی هستیم. آیا ما بعد از مرگ به کلی پایان مییابیم و ابعاد وجودی ما همه خاتمه پیدا می کند یا روح ما باقی می ماند؟ دنیای مادی و جهان منکر ماورای طبیعت می گوید مرگ انسان همانند مرگ سگ و گربه است. گربه و سگ که می میرند می میرند و تمام می شوند. اما طرفداران روح مجرد می گویند انسان وقتی می میرد بدنش در قبر متلاشی می شود، بدن تجزیه می شود، مواد معدنی و عناصر طبیعی به مخازن طبیعت بر می گردند، اما جان ما در جهان غیب باقی و پایدار است. سوم، آیا تعقل و تفکر ما مربوط به روح ماست یا مربوط به مغز ماست؟ دنیای مادی میگوید این سلول مغز است که فکر میکند، این سلول مغز است که اندیشه دارد، این سلول مغز است که تعقل از او پدید می آید، همون طوری که صفرا از کبد پدید می آید. کبد صفرا ترشح می کند، سلول مغز هم فکر از خود برون می دهد. یک عملی 100% مادی و ارتباطی با روح مجرد ندارد. اما در مقابل روحیون میگویند فکر ما و تعقل ما مربوط به روح مجرد ماست. روح است که فکر میکند، روح است که میاندیشد، روح است که دارای تعقل است و این مغز ابزار کار است. مادیون در کتابهای خود آوردن که دلیل اون که مغز ما فکر می کند این است که اگر فلان برآمدگی مغز عفونی شود، فلان جنبه تعقل و تفکر و حافظه ما از میان می رود. معلوم می شود تفکر مربوط به مغز است. برکسون در جواب می گوید اگر من با تلفن با دوست خودم که در شهر دیگر صحبت می کنم اگر وسط صحبت کردن من سیم تلفن ببرد صدای من دیگه به اون نمی رسد. آیا می خواهید بگویید سیم تلفن بود صحبت می کرد؟ نه، من بودم صحبت می کردم. سیم تلفن رابطه بین من و دوست من بود. مغز ما نقش سیم تلفن رو دارد که روح ما را با جهان ماده مرتبط می کند. اگر فلان نقطه مغز عفونی و فاسد شد، یعنی ابزار ارتباط فاسد شده، بنابراین اون که فکر می کند، تعقل می کند، تدبر می کند و می اندیشد، دستگاه مربوط به روح ماست. ملاحظه بفرمایید در این چند مورد اختلاف دانشمندان بشر در باره انسان چقدر است. همین اختلافات دلالت دارد که انسان خودش را نمی شناسد و انسان موجود ناشناخته است. موجود ناشناخته نمی تواند برای خود وضع قانون کند، خود را انسان بسازد و واجد تمام مدارج کمال بنماید. اما بدبختانه بشر کمتر به این نکته متوجه می شود و نمی داند انسان اون چیزی نیست که موضوع علم طب است. موضوع علم طب بشریت است نه انسانیت. موضوع علم طب در مورد انسان همانند موضوع دام پزشکی است در مورد حیوان. اطباء بدن را می شناسند اما به انسانیت مطالعه نکرده و درس نخونده اند. ما اگر بخواهیم انسان باشیم باید به اون مراحلی بپردازیم که ربطی به این مراحل مادی و شؤون ظاهری و بشری ما ندارد. ولی اونچنان دنیای غرب در قرن 19 دچار اشتباه شد که وقتی مشاهده کرد دانشگاه ها توسعه پیدا می کند و روز به روز اطلاعات علمی بشر بالا می رود، یه مرتبه این سخن در دنیای غرب پدید آمد که گفتن ما از این پس به دین نیاز نداریم، اعمال بد مردم ناشی از جهل مردم است، اگر مردم عالم شوند دیگه گناه نمی کنند. و دنبال این مطلب گفتن عنقریب کتابهای علمی جایگزین کتابهای مذهبی می شود. عنقریب مدارس و دانشگاه ها جایگزین مساجد و معابد و کلیساها می شود. گفتن عنقریب افراد عالم و معلم و استاد جایگزین روحانیین می گردن و تصور کردن با پیشرفت علوم طبیعی و گسترش فیزیک و شیمی و ریاضی و تاریخ طبیعی بشر انسان می شود، بشر دارای فضیلت می گردد. این تتمه معاصی و گناهی که موجود است از بین می رود، غافل از این که اولاً فیزیک و شیمی و ریاضی ربط ربطی به مسئله گناه ندارد. اگر یک نفر شیمیست لایق بود دیگه رشوه نمیگیرد. اگر یک نفر آدمی فیزیکدان قابلی بود جاسوس بیگانه نمی شود. اگر یک نفر ریاضیدان برجسته‌ای بود در مملکت اخلال و افساد و تفتین نمی کند. چه ربطی دارد قسمت اخلاق با علوم طبیعی؟ ولی این اشتباه در غرب پیدا شد و بعد کم کم در شرق آمد. کار به جایی رسید که من یاد دارم در چندین سال گذشته، یعنی ده‌ها سال گذشته، این زمزمه بین بعضی از فرنگ رفته ها و دست خونده ها پیدا شد که می گفتند دین برای مردم بی سواد است، مردم با سواد دین لازم ندارند. یک شاعرم در همون زمان شعر گفت، گفت راست گفتند این که هر که بنیاد دبستانی کند ریشکن از بیخ و بن بنیاد زندانی کند. می گفتن هر کی یک دبستان بسازد ریشه یک زندان کنده می شود. به چه مناسبت؟ مگر هر که در زندان بود بی سواد بود که تا دست بخوانند دیگه زندانی نشوند؟ اتفاقا در زندان بی سوادها جرم کوچک دارند، اما جرمهای بزرگ و خطرناک مربوط به فضلا و درس خونده ها و کسانی که مدارج عالی علمی را پیمونده اند. بنابراین علوم طبیعی ربطی به اصلاح اخلاق مردم ندارد. ولی در اینجا یک مطلبی و اون مطلب اینه، بعد از اینکه علوم طبیعی در غرب گسترش یافت و تقریبا دیگه کسی در اروپا شاید عده معدودی مونده باشند و الا در اروپا دیگه بی سواد پیدا نمی شود، این سوال پیش میاد که چرا جرائم بیشتر شده؟ چرا جرائم بالاتر رفته؟ سابقا جرم و جنایت و آمار سالیانه می دادن در اروپا و امریکا، بعد آمار ماهیانه دادن، بعد آمار هفتگی دادن. جرائم بیشتر شد، آمار روزانه دادن و حالا الان آمار بر معیار ساعت می دهند. در یک ساعت چند تا دزدی مسلح در امریکا اتفاق می افتد؟ در یک ساعت چند تا جرم و جنایت واقع می شود؟ چرا اینقدر افزایش پیدا کرده؟ دلیل علمی مطلب این است که پیشرفت علوم طبیعی بر قدرت مردم اضافه کرد. 500 سال قبل ابزار آدم کشی شمشیر بود، اما بعد که علم بالا آمد، فشنگ آمد، مسلسل آمد، بمب انفجاری آمد، آتش‌زا آمد، خطرات بزرگ آمد و الان کار به اینجا رسیده است که بمب ایدروژنی و اتمی آمده، اینها رو علم برای مردم آورده. علم آمده اما ایمان رفته، علم آمده قدرت معنوی نابود شده، ولذا روز به روز
از این قدرت علمی بشر در راه شهوت، غضب، انتقام جویی، تفوق طلبی، غریزه تخریب و تهاجم استفاده می کند. الانی که دنیا جنگ نیست، روزی چند هزار نفر در کره زمین به ستم کشته می شوند. وای بر اوقاتی که جنگ باشد. ملا می گوید اون که او بی سر به جنبت دم بود، گشتن او گشتن کجدم بود. کجدم است و زشت و کور و زهرناک، شیوه او خستن جنهای پاک. خود بکش او را که سرش این بود، خلق و خلق مستمرش این بود. واستان از دست دیوانه سلاح، تازه تو راضی شود عقل و صلاح. گر سلاحش هست و عقلش نی، ببند دست او را ورنست آرد گزند. علم و مال و حشمت و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. تیغ دادن در کف زنگی مست، ده که افتد علم را ناکس به دست. دنیای امروز ناکس شده، بی ایمان شده، ربط خود را از خدا بریده، ولی علمش توسعه پیدا کرده و از قدرت علم سوء استفاده می کند و جنایت می کند. دنیا اصلاح نمی شود مگر اون که در کنار علوم طبیعی علوم الهی باشد. در کنار دانش دانشگاه ها، مسجد و معبد و دانش الهی باشد. برای اینکه دانش الهی ما را انسان می سازد، علوم طبیعی به ما قدرت می دهد، ما را بر طبیعت مسلط می کند. علوم الهی ما را بر غرایز سرکش و نفس اماره مسلط می کند. علوم طبیعی ما را به بهره برداری از منابع طبیعت می رساند. علوم الهی به ما درس می دهد که منابع طبیعی را چگونه طبق رضای خدا به کار بندیم. و به عبارت دیگر بگویم، علوم طبیعی غلام حلقه به گوش بشر است، اما علوم الهی رهبر بشر و مقتدای بشر. این دو علم اگر با هم بودن، هم نیروی مادی بالا می رود، هم قدرت معنوی نظارت می کند. اما اگر فقط علوم طبیعی باشد و بس، همین بدبختی هاییست که در جنگ بین الملل اول دیدند، در جنگ بین الملل دوم دیدیم و همکنون در جنگ تحمیلی صدام خائن در ایران میبینیم و در خیانت صهیونیست ها و جنوب لبنان مشاهده میکنیم که چه مقدار مردم بیگناه، اطفال مظلوم، زنان باردار و خلاصه اشخاصی که اصلا در جریانها مسئولیت نظامی نداشته و ندارن کشته می شود. علوم طبیعی غلام حلقه به گوش بشر است. این غلام حلقه به گوش اون چرا که بشر امر کند، علم اطاعت می کند. علم میگوید این رودخانه دیوان، بشر میگوید به علم این رودخانه دیوانه را باید مهار کرد و عمران و آبادی به وجود آورد. به فرمان بشر علم می آید رودخانه را سد می بندد، دریاچه می سازد، هکتارها و صدها هکتار یا هزارها. همین علم در دست بشر خائن هم فرمان بردار است. همین علم را بشر فرمان می دهد با بمب سد را منفجر کن، دریاچه سرازیر می شود، هزارها خانه، ده ها هزار آدم و زن و مرد و بچه و بزرگ و کوچک و حیوان را می برد و به دریا می ریزد. علم طبیعی غلام حلقه به گوش بشر است، هرچه بگوید اطاعت می کند. برای این که علم منفعتش به ما برسد و برای ما خطر نیاورد، برای این که اتم به ما برق بدهد، ما را روشن بکند، با اشعه اتم سرطان را درمان کنیم، اما با بمب اتم مردم را نکشیم، باید حتماً و جزماً علم ما با ایمان توأم باشد. دانشگاه ما دانشگاه ایمانی باشد، اگر نباشد اون علم برای ما بلا می آورد و بدبختی می آورد. آدمی کاندر طریق معرفت ایمان ندارد، شخص انسان دارد و شخصیت انسان ندارد. ای که مغروری به دانش، دانشت را بیشتر کن تا بدانی هیچ ارزش، علم بی ایمان ندارد. گرچه در علم است دریا، مرد بی دین روز بحران کشتی نوح است، اما طاقت طوفان ندارد. بشکند بازوی تقوا مشت پولادین بیدین، گرچه مرد متقی سر پنجه طغیان ندارد. ای بسا انبوه لشگرها که از ایمان لرزان روز بازی حوادث قدرت میدان ندارد، جرأت میدان ندارد. ای بسا سرباز جان بر کف که از نیروی ایمان باک از صد لشگر و فرمانده و فرمان ندارد. الان دنیا به وضع عجیبی در آمده، ابر قدرت ها در پرتو علوم طبیعی و بر اثر فقد ایمان، عدم توجه به خدا، بی اعتقادی به پروردگار می تازند و این یک خطریست که نه تنها مستضعفین و کشورهای ضعیف رو تهدید می کند، بلکه خود اونها رم تهدید می کند. کشورهای قوی را هم به نابودی می کشاند، ابر قدرت را هم به بدبختی می رساند. یک عبارت خوبی را یکی از دانشمندان بشر نوشته است که اینن برای بینندگان معظم می خوانم. این دانشمند می گوید به انجام به سرانجام بشریت نمی توان امیدواری داشت، مگر اون که قدرت در جهان کنونی حل شود. قدرت های موجود توزیع و تعدیل گردند و اهلی شوند و به صورت قدرت معتدل، اون هم نه فقط در اختیار زمامداران مستبد و ابر قدرت ها، بلکه در خدمت تمام بشریت درآیند. زیرا پیشرفت شگفت‌انگیز علوم و فنون در عصر حاضر این شرایط را به وجود آورده است که یا باید در جهان همزیستی کامل برقرار گردد و یا همه با هم ره سپار دیار عدم گردند. رئیس حکومتی که قدرت ماشینی عظیم در اختیار دارد، چنانچه بدون مانع به حال خود واگذاشته شود، خود را چون خدایی احساس خواهد نمود. البته نه خدای محبت بلکه خدای شقاوت. در قرون پیشین بشر خود را تسلیم شیطان می نمود تا اقتدار ساحرانه به دست آورد، ولی در دنیای امروز قدرت های جادویی را می توان از علم و ماشین کسب کرد و در نتیجه احساس شیطان بودن در نهاد بشر به سرعت نشو و نما می کند. آیا بدبختی از این بزرگتر برای انسان می شود که بگویند حافظ امنیت دنیا موازنه قوای نظامی است؟ و لذا ابرقدرت ها برای اینکه هر کدام بر دیگری غلبه کنند، علی‌الدوام در فکر ازدیاد تسلیحات و افزایش ابزارهای آدمکشی هستند. چه فرق می کند زندگی امروز بشر اگر معیارش قدرت و اتم باشد با زندگی گرگ و پلنگ در جنگل؟ دندان پلنگ و چنگال پلنگ ابزاریست برای غلبه. بمب اتم و بمب ایدروژن امروز هم ابزاریست برای غلبه. اگر به ابرقدرت ها بگویید امنیت چطور باید حفظ شود، میگن فقط با توازن قدرت. آیا شرف انسانی مرد؟ فضیلت اخلاقی مرد؟ ایمان به خدا مرد؟ وظیفه شناسی و پاکی مرد؟ انصاف و عدالت مرد؟ حق و فضیلت مرد؟ وای بر این روزگار و وای بر این سیاه روزی و بدبختی بشر. اینها میگوین امنیت رو باید با سلاح اداره کرد، یعنی با چنگ و دندان، و لذا ملل ضعیف را میکوبند. اما قرآن میگوید امنیت جهان باید در ظل ایمان و در ظل توحید اداره شود. اون امنیت، امنیت شایسته انسان است. قرآن میفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمان هم به ظلم اولائک لهم الامن، اونهایی که به خدا ایمان آوردن و ایمان خود را مشوب به ظلم شرک و تجاوزهای ضد توحید نکردن، این گروهان که شایسته ایمنی هستند و می توانند از نعمت امنیت برخوردار باشند. جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ما اگر خدایی بخواهد و در این جنگ تحمیلی غلبه کند و شر بیگانگ و مسون باشد، وقتی فرهنگ اسلام را پیاده کند در کودکستانها و دبستانها و دبیرستانها و دانشگاهها، علم با ایمان، خدا با فرهنگ و دانش، علوم طبیعی و علوم الهی با هم در فرهنگ اسلام پیش روی می کنند و به خواست خداوند امنیت واقعی اسلامی انسانی آمیخته به فضیلت و شرافت انسانی برای ما تحقق می یابد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان سخنرانی محمد تقی فلسفی از صدای جمهوری اسلامی ایران.